آن پیوست. وی ماه‌ها در جبهه‌های جنگ خدمت کرد و مسئولیت‌های مختلفی در جهاد سازندگی و مهندسی رزمی قرارگاه خاتم الانبیا را به عهده گرفت. سردار محمد تقی رضوی در روز سوم خرداد 1366 در عملیات کربلای 10 در سردشت به شهادت رسید. سی و هشت سال پیش در چنین روزی سوم خرداد 1359 رهبر گروهک منحرف فرغان اعدام شد و این گروهک از هم پاشید. گروهک فرغان تشکیلاتی به ظاهر مذهبی بود که در اواخر دوره پهلوی به سرکردگی فردی به نام اکبر گودرزی و با هدف مبارزه با حکومت طاغوت شکل گرفت. فعالیت گروهک فرغان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت، اما اعضای آن به سبب پیروی نکردن از رهبران و علمای دین دچار انحراف عقیدتی شدند و برنامه ترور چهره‌های بارز انقلاب اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار دادند که به شهادت رساندن شخصیتی چون علامه شهید مرتضی مطهری یکی از اقدامات آنان بود. اما افراد گروهک فرغان به دام افتادند و مجازات شدند و اکبر گودرزی رهبر این گروهک در سوم خرداد 1359 به جوخه اعدام سپرده شد و پرونده جنایت‌های این گروه گمراه خاتمه یافت. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار. تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله. برگی از تاریخ تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد. با بیان رویدادهای تاریخی در کنار شما بودیم و در این لحظه برنامه عرفان اسلامی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. منزل 43 از منازل سیر و سلوک با کارشناسی حجت الاسلام رمضانی که دعوت میکنم شنونده باشید. به کمند سر زلفت که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست. جهد کن خود را به عرفان پاک ساز تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاکبازی چون که تو آموختی خرمن هرچه تعلق سوختی. عرفان اسلامی. مرا در منزل جانان جمد عشقون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندی بهمل ها که بربندی بهمل ها. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی انباز به پیشگاه خداوند بی نیاز. درود فراوان بر پیامبر خوبی ها حضرت محمد امین و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان محترم. امیدواریم جانهایتان همیشه از زلال معنویت و عرفان پاک و روشن باشد. دعوت میکنیم با برنامه عرفان اسلامی همراه باشید.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در این برنامه 43 منزل سیر و سلوک یعنی منزل اراده را بررسی می کنند.
الهی سینه آتش افروز در اون سینه دلی وان دل همه سوز هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست دل افسرده غیر از آب و گل نیست دل افسرده غیر از آب و گل نیست.
در مجموعه عرفان اسلامی به پرسش‌های عرفانی شما نیز پاسخ می‌گوییم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست تا از این طریق بتوانید پرسش‌ها و نیز پیشنهادها و انتقادهایتان را درباره این برنامه به ما اطلاع دهید یا به سامانه 30553 برای من پیامک بفرستید و شناسه 412 را در متن پیامک درج کنید یا به نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444 با ما مکاتبه کنید.
دلم پر شعل گردان، سینه پر درد، زبانم را بگفتم آتش آلود کرامت کن درونی درد پرورم دلی در وی درون درد و برون دلی در وی درون درد و برون درد.
شما خوبان می دانید خدا شناسی، خدا دوستی و خدا پرستی نورانی ترین مسیر برای رسیدن به خوشبختی حقیقی است. عرفان اسلامی در حقیقت حرکت عاشقانه در صراط مستقیم الهی است. اگر انسان به حقیقت خداوند را بشناسد، عاشق او می شود و فقط در راه او قدم بر می دارد. خدای بزرگ در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 153 فرموده است و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یعنی همانا این راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و به راه‌های پراکنده نروید که شما را از راه خدا جدا می‌کند. این را خدا به شما سفارش فرموده است به آن امید که با تقوا شوید. توجه به زندگی سراسر آرامش و وارستگی عارفان و غیر عارفان این مطلب را نشان می‌دهد که طالبان عیش‌های دنیایی هیچ در مسیر خدای سبحان قدم بر نداشتند و ذره ای از لذت‌ها و آرامش الهی عاشقان خدا را نچشیدند. البته عشق الهی مستلزم رها کردن دنیا و بی‌بهرگی از موهبت‌های حیات دنیایی و جلوه‌های مجازی آن نیست، بلکه عارفان حقیقی با یک عشق، آن هم عشق صادقانه به خداوند عزیز، دنیا و آخرت را به هم پیوند می‌زنند و به حقیقی ترین لذت‌ها می‌رسند.
تو نفس کردل بگذار و بگذر به چشم دل به نور عقل بنگر که بر عقبا اگر دنیا گزینی به جز تا پیش پای خود نبینی خدا که بر عقبا اگر دنیا گزینی به جز تا پیش پای خود نبینی.
مشتاقان معنویت و عرفان اسلامی، سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. کسی که در سیر و سلوک به منزل اراده رسیده، تمام وجودش را وقف خدای بزرگ می کند و در بندگی بیچون و چرای او سخت می کوشد، زیرا لذت و شیرینی این بندگی و عاشقی او را چنان مست حضور می کند که در می یابد از عذاب دوری از خداوند یکتا رهایی یافته است. از این رو با دلی پر امید در گلستان وصل چنین می سراید: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خدایا از پیشگاه با عظمتت می خواهیم همه ما را یاری فرمایی در مسیر بندگی خالصانه تو از هیچ کوششی دریغ نورزیم و همه وجودمان از اراده به تو سرشار باشد. آمین یا رب العالمین.
ز دنیا با ره مرد خدا شد همه آزاد از این زندان سرا شد اگر رندی به خود مفسد زندان به زندان
اکنون توجهتان را به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی درباره درجات 43 منزل سیر و سلوک یعنی منزل اراده جلب میکنه.
کلام در درجه دوم اراده بود که عرض شد با سه امر تحقق پیدا میکنه. امر نخست این بود که شخص سالک مرید با مصاحبت حالات مواجید واردات قلبی که برای او رخ میده مرحله به مرحله از کسرات خلقی جدا بشه و به لقاء الله و وصال حق نزدیک بشه. و امر دوم هم این بود که شخص سالک با انسی که به ملکوت پیدا میکنه از اموری که موجب وحشت موجب کلفت و مشقت رهایی پیدا کنه، که درباره این دو امر طی دو برنامه عرایزی رو تقدیم کردیم. و اما امر سوم، خواجه در این باره می فرماید و سیر بین القبض والبسط، یعنی شخص سالک مریدی که در حد توسط سیر قرار داره و هنوز به مقصد نرسیده و اراده او اراده درجه دومه، باید بین قبض و بسط سیر کنه. قبض و بست در سیر و سلوک، حکمش مثل حکم تشویق و تنبیه در علوم تربیتی. و همون گونه که درس ما هم نیازمند به تشویق هستیم و هم نیازمند به تنبیه، در سیر و سلوک یه سالک نیازمند به هم قبض است و هم بست. و همونطور که تشویق محض نمیتوند در امر تربیت کارساز باشه و شخص رو اونطور که باید تربیت کنه، بست محض هم نمیتوند در امر سیر و سلوک کارساز باشه و شخص سالک رو بدون آفت و آسیب به مقصد برسونه. و همچنین همان گونه که در تنبیه مورد نظر در علوم تربیتی، تنبیه محض نمیتوند امر تربیت رو سامان ببخشد و شخص بدون آفت و آسیب تربیت بشه، قبض صرف هم نمیتوند در امر سیر و سلوک مفید باشه، بلکه سالک هم باید از بست برخوردار باشه و هم از قبض، تا بتوند این مسیر پر خوف و خطر و پر آفت و آسیب رو به سلامت طی کنه و به مقصد برسه. جناب ملا عبدالرزاق کاشانی در کتاب اصطلاحات خودش در تعریف بست میگوید: البستو فی مقام القلب به مثابت الرجا فی مقام النفس و هو وارد یقتضیه اشارت الى قبول و لطف و رحمت و انس. بست برای کسی که در مقام قلب، یعنی در حد توسط سیر و سلوک قرار داره و از واردات قلبی بهره‌منده، عبارت از واردی است، حالتی است در قلب او که بر اثر قبول و لطف و مرحمت و انس برای شخص حاصل میشه. یعنی وقتی که میبیند او مورد قبول واقع شده، دست رد به سینش نزدند و لطف و رحمت حق شامل حالش شده و به حق انس گرفته، حالت گشایش و انبساطی برای او رخ میده، درست در برابر قبض که اون هم به تعبیر کاشانی در اصطلاحات چون این تعریف شده: هو اخذ القلب به وارد یشیر و الی ما یوهشه من الصد والهجران و امثال ذلک. یعنی قبض واردی است از واردات قلبی که بر اثر وحشتی که از هجران و دوری از حق و اعراض و رویگردانی از حق یا اعراض و رویگرداندن حق از سالک، چه از اون ور چه از این ور، حاصل میشه و اون حالت بر قلب سالک عارض میشه و دلش میگیره. جناب عبدالرزاق کاشانی در ادامه تأکید میکند که موقع بروز چنین حالتی عمدتاً پس از حالت بسته و اکثر ما یقع او عقیب البست به سوء ادب یصدر من السالک فی حال البست. یعنی این قبض، این گرفتگی عمدتاً پس از حالت بست رخ میده، چون بست یکی از عوارضش این است که سالک وقتی که در خود احساس بست میکند، ممکن است خودشو گم کنه و کارش به سوء ادب بکشه و اون طور که باید مراعات ادب رو داشته باشه نداشته باشه. لذا پس از این حالت، حالت قبض به او دست میده. مطلب دیگری که جناب ملا عبدالرزاق کاشانی برش تأکید دارد این استش که می‌فرماید حالت قبض و بست در مقام قلب چیزیست شبیه همون خوف و رجا که در مقام نفس برای شخص رخ میده، با این تفاوت که خوف و رجا همونطور که تأکید کردیم مربوط به کسیست که در مقام نفسه و آغاز سلوک، و قبض و بست مربوط به کسیست که در مقام قلبه و در میانه راه. بنابراین همونطور که در آغاز سلوک رجا و امید صرف مشکل آفرینه و شخص ممکن است به طمع خام بیفته و توقعش زیاد بشه، در وسط سلوک هم بست صرف مشکل سازه و شخص ممکن است به بی‌ادبی و سوء ادب مبتلا بشه و از او شطحیاتی سر بزنه. و همچنین همونطور که در آغاز سلوک خوف صرف مشکل سازه و شخص ممکن است تحت تأثیر این خوف به ناامیدی مبتلا بشه و دست از حرکت و سیر و سلوک برداره، در وسط سلوک هم قبض صرف کار سلوک رو مشکل میکنه و به پژمردگی و رکود میکشونه شخص رو. لذا هم در مقام نفس و آغاز سلوک باید از خوف و رجا هر دو در یک حد بهره مند بود که منازل نفس به سلامت طی بشه، و هم در مقام قلب و اواسط سلوک. در اینجا هم باید از قبض و بست هر دو به یک اندازه بهره گرفت تا اینکه سالک منازل قلب رو به سلامتی طی کنه.
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشق است، رمزی ز راز عشق در صد بیان نگم، در دل چو عشقت آید، در دل چو عشقت آید، سودای جان نمانه، در جان چو مهرت افتد، عشق روان نگنجد، دل که از تو بوی یابد، دل که از تو بوی یابد، در گل ستان پویم، جان که از تو رنگ بیند، اندر جهان نگنجد.
جناب مولوی در کتاب مثنوی در باره لزوم بست و قبض هر دو فرمایشاتی دارد که در حد خودش و جای خودش بسیار متینه، از جمله این که در دفتر سوم می‌فرماید مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی، گر نبودی شب همه خلقان ز آز، خیشتن را سوختندی زهتزاز، از هوس و از حرص سود انداختن، هر کسی دادی بدن را سوختن. شب پدید آید چو گنج رحمتی، تا رهند از حرص خود یک ساعتی. در این ابیات مولوی در حقیقت می‌فرماید انسان‌هایی که مشغول کسب و کار هستند هم باید بجنبند و کار کنند و هم باید زمانی رو به استراحت بپردازند و تجدید قوا کنند. اگر یکسره کار کنند و به استراحت نپردازند و قوای تحلیل رفته خودشون رو تجدید نکنند، کم کم نابود میشن. و متقابلا هم اگر یکسره استراحت کنند و به فعالیت و کار نپردازند، کارها برای همیشه بر زمین میماند و نیازها برآورده نمیشه و هیچ نیازی تأمین نمیشه. لذا میبایست افراد هم کار کنند و هم استراحت، تا هم نیازهاشون برطرف بشه و هم سلامتشون و بقایشون به خطر نیفته. مولوی پس از این مقدمه میگوید چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. زان که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد. در این دو بیت جناب مولوی قبض و بستی رو که برای عارف سالک پیش میاد به خرج و دخلی که در معاملات مطرح است تشبیه می کند و می گوید قبض مثلش مثل دخله و بست هم مثلش مثل خرج. یه انسان تاجر معتدل و دور از افراط و تفریط می بایست برای خرج کردن دخل داشته باشه، کسب داشته باشه. اگر یک ساله دخل داشته باشه و مشغول کسب باشد و خرج نکنه و فقط به جمع اموال بپردازد، این تاجر با مشکل مواجه میشه. و اگر هم یک سره خرج کنه و کسب نکنه و دخلی نداشته باشه، توانمندیهاش تمام میشه و نیازهاش بر زمین میمونه و در نتیجه با دست خالی نمیتوند کاری رو انجام بده. پس باید هم دخل داشت و هم خرج. حالا وضع قبض و بستی که برای عارف پیش میاد، حکمش حکم همین خرج و دخله. اگر یکسره شخص در قبض باشه و بستی نداشته باشه، گویا کسب میکنه ولی خرجی نمیکنه. و اگر هم یکسره در بست باشه و قبضی نداشته باشه، گویا که یک سره خرج میکند و دخلی ندارد. پس همان طور که باید هم دخل داشت و هم خرج در معاملات، در امر سیر سلوک هم باید هم قبض داشت و هم بست. بست برای جلوگیری از رکود، برای جلوگیری از ناامیدی. قبض هم برای جلوگیری از بی‌ادبی و گستاخی. لذا جناب مولوی به سالکان راه خدا توصیه می‌کند که اگر قبضی برای تو عارض شد، نباید ناراحت بشی و بگی خدا نظر لطفش رو از من سلب کرده و من رو به خودم واگذاشته و رهایم کرده. نه خیر، هرگز این گونه نیست، بلکه صلاح تو در همین قبض است. و همچنین اگر بستی برات پیش بیاد، نباید طمع ورد داره و به بی ادبی و سوء ادب و شطح گویی مبتلا بشی و بگی که کار تمام است و هیچ خطری مرا تهدید نمی کند. نخیر، هم قبض لازم است و هم بست. لذا باید در حقیقت در قبض هم بست رو دید و ملاحظه کرد، همان گونه که مولوی تأکید میکند چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. مولوی در اینجا از یک بیان تمثیلی هم بهره میگیرد و قبض رو به زمستان و بسط رو به تابستان تشبیه می کند و تأکید